بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. من الآن إلى قيام يوم الدين.
المسألة الثانية: دوران الأمر بين المتباينين لإجمال النص. كما إذا قال المولى بعبده: جئني بعين، أو قال الله تعالى لعباده: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى. مأمور به عین است، اتیان عین، و عبد معنی عین را نمی داند. صلاة وسطى است و عبد معنی صلاة وسطى را نمی داند. شیخنا رحمه الله فرمودند همون اختلافاتی که در مسئله اولا وجود داشت در مسئله ثانیه هم وجود دارد. والمختار المختار، قولی را که در مسئله اولا اختیار کرده بودیم، اینجا هم مختار ما همین است. مخالفت قطعیه حرام، موافقت قطعیه واجب. والمخالف في المساله المحقق القمي والمحقق الخنصاري في ظاهر بعض كلماته. مخالف در مساله محقق قمی است و محقق خنصاری في بعض كلماته. محقق قمی میفرماید احتیاط واجب نیست، بعض محتملات را به جا بیارید کفایت می کند. مراد از صلاة وسطى ظهر است یا جمعه، یکی از محتملین را به جا بیارید بسه. مراد از عین ذهب است یا فضه، مثلا احد محتملین را به جا بیارید کفایت می کند. این عقیده محقق قمی است. ایشون برای این مدعا دلیلی دارن که این دلیل را در تمامی چهار مسئله یدک با خود دارد. اون دلیل را هم در مسئله قبلی این دلیل را داشتن، فقدان نص، هم در مسئله فعلی، هم در مسئله های بعدی. در هر چهار مسئله این دلیل را مستمسک قرار داده. الخطاب بالمجمل و تأخیر البیان عن وقت الحاجه قبیح. این دلیل ایشان است و در تمام این مسائل. شیخنا رحمه الله هم جوابی که در دست اون روزیتون دادن این بود که خطاب بالمجمل در صورتی که انسان دسترسی به تحصیل علم داشته باشد قبیح نیست. مولا عبد خودش را به یه عمل مجملی امر می کند و عبد می تواند برد از خارج مراد مولا را تفصیلا به دست بیارد. لا شک و لا شبه که اینجا خطاب مجمل اشکالی ندارد و قبحی ندارد. و همچنین الخطاب بالمجمل مع التمکن من الاحتیاط که محل بحث ما اینجاست، بازم اشکالی ندارد. مولا عبدش را امر می کند به یه عملی و این عمل برای عبد مجمله، ولی می تواند احتیاط بکند که محل بحث ما همینه. لا اشکال فیه، هیچ قبحی نداره. بله، خطاب به مجملی که انسان امکان احتیاط را نداشته باشد اون قبیحه، ولی محل بحث ما اون نیست. محل بحث ما خطاب به مجملی است که احتیاط ممکن باشد، مثل صلات وسطا. خب هم ظهر بخوان هم جمعه. جواب آخری مرحوم شیخ این شد که بر فرضم خطاب بالمجمل قبیح باشد، بر فرض، در صورت قبیح هست که از اول خطاب مجمل باشد و این خطاباتی که محل بحث ماست به نام خطاب مجمل، اینها روز اول مجمل نبود که. مولا تکثیری نداشته که خطاب از اول مبین بوده، بعدها چجوری شده که این خطابات یه حالت اجمال به خود گرفته. دیگه اینجا خنده آور از کسی بگوید که الخطاب بالمجمل و تأخیر البیان عن وقت الحاجه قبیح علی الشارع، قبیح علی الحکیم. چه خطاب مجملی؟ خطابات همه مبین بوده، بعضی هاش بعدم مجمل شده. متوجه شدید که شیخنا رحمه الله در جواب قمی به سه نکته همیشه اشاره دارد: خطاب بالمجمل مع التمکن من تحصیل العلم التفصیلی قبیح نیست. این البته محل بحث ما نیست. الخطاب بالمجمل مع التمکن من الاحتیاط، این هم قبیح نیست، محل بحث ما هم همینه. ثم بر فرضم خطاب به مجمل قبیح باشد، مجملی که از اول مجمل باشد، بر فرض قبیح بودنش، اونم قبیح بودنش قبول نداریم، از اول هم مجمل بود عیبی نداره، به اون بیانی که گفتیم بر فرض قبیح بود، خب خطابی که از اول مجمل باشد ممکنه قبیح باشد، ولی ما خطاب مجمل کذایی نداریم. این خطابات مجمل که محل بحث ماست همش بعدا مجمل شده، از اول مجمل نبوده. اون دلیلی که قمی فرموده اصلا مجرا ندارد. بحث ما با قمی تمام شد، یعنی تمام شده بود در درس قبلی. اول درس ما، اما محقق خونساری، محقق خونساری در بعض کلماتش در بعض کلماتشون با ما اظهار موافقت فرموده اند که در مورد اجمال الخطاب احتیاط واجبون. مثلا در مسئله التوضی بالماء المشتبه دو تا ایناست، اجمالا می دانیم احدهما نجسه. خب وظیفه این است که انسان از اینائین مشتبهین اجتناب بکند و با هیچ کدوم وضو نگیرد. به مناسبتی بحثش را کشنده به اونجایی که می فرماید ما در باب عبادات مکلف هستیم اون اجزا و شرایطی که ثابت شده است، اون اجزا و شرایط ثابت شده را مکلفیم که به جا بیاریم، اما اجزا و شرایطی که ثابت نشده مشکوکه نسبت به اونها ما تکلیفی نداریم. میدونید معناش چیه؟ معناش این است که در اقل اکثر ارتباطی، اقل که متیقن است همون اقل را به جا میاریم، اما اکثر که مشکوکه نسبت به اکثر براءت جاری میکنیم. آیا نماز 9 جزئی واجبه یا 10 جزئی؟ ما به همون 9 جزئی مکلفیم، اون جزئی دهم که مشکوکه و ثابت نشده به اون مکلف نیستیم. یا در بعض شرایط یه وقت شک کردیم به اون شرایط مکلف نیستیم. کار به این بحث ها نداریم. بحثش را کشنده به اونجایی که میفرماید نعم، این تیکش مربوط به درسمونه. نعم، اگه مولا عبدش را به یه چیزی امر بکند، بگوید زین به این، یا بگوید سل الوستا، این بیار نماز وستا بخوان، و عبد نداند که این ذهب است یا فزه، وستا ظهر است یا جمعه، متباینین، این دیگه اقل اکثر نیست، این متباین، یجب علیه لا یبود القول به وجوب احتیاط بعید نیست که بگوییم خب اینجا این اقل اکثر نیست که این متباینه اینه لا یبعد القول به این که اینجا احتیاط واجبه، هم ظهر بخواند هم جمعه، هم زهد بیارد هم فیزه. خب این کلامی که محقق خونساری رحمه الله در این مورد فرموده ان با شیخنا رحمه الله موافقه، دیگه شیخنا قائل به وجوب احتیاطه، محقق خونساری هم میفرماید لا یبعد القول به وجوب احتیاط، بعید نیست که احتیاط واجب باشد. شیخنا رحمه الله میفرماید نه، اگر شما کمی تأمل بفرمایید پی میبرید که محقق خونساری با ما موافق نیست. ایشون یه مطلبی را در یه موردی فرمودن که اون مورد اصلا محل بحث ما نیست. فرضا ما نمیتوانیم با این کلام پی ببریم که محقق خونساری با ما موافقه، یعنی در متباینین، در اجمال نص، در متباینین با ما موافق است و احتیاط را واجب میداند. نه، توضیح و ذالک اینجا کمی دقت بکنید که هم نسبت به مطالب گذشتتون نافع است، هم مطالبی که حالا میخوام تذکر بدم نافع. اجمال الخطاب چهار جور متصوره. یکی این که مولا در حین خطاب اجمال گویی کرده و تعمد داشته است برای این که اجمال گویی بکند، مصلحت در این بوده است که اجمال گویی بکند. یعنی مولا میدونست که اگر من بگویم سل الوسطا، مخاطب من نخواهد فهمید که وسطا چیه و من عمدن سل الوسطا میگویم که اون نداند وسطا ظهر است یا جمعه. خب این یک جور اجمال الخطاب. البته این معناش این است که در این مورد علم تفصیلی شرط نیست، غیر مشروط بالعلم التفصیلی به. در این فرض در مطالب قبلی، در مباحث قبلی میخوندیم که هم محقق قمی و هم محقق خونساری احتیاط را واجب میدانن، در جایی که اجمال الخطاب تعمدی باشد. مولا تعمدن مجمل گویی کرده که معنای اجمال گویی تعمدی این است که علم تفصیلی شرط نیست. هم قمی و هم خونساری اینجا احتیاط را واجب می دانند، ولی جوابش را قمی فرمود و انا لنا بی اثباته. از کجا ما می تونیم در یک موردی اثبات بکنیم که شارع اینجا عمدن اجمال گویی کرده است؟ کجاست؟ فقط مجرد و فرضن، این مجرد فرضه. خب این قسمت اجمال الخطاب در مباحث قبلی اسمش برده شد، هم قمی اسمش را برد هم محقق خونساری اسمش را برد. یادتون نرفته هی می فرمودن غیر مشروط بالعلم التفصیلی به، معناش این است که علم تفصیلی شرط نیست. منتها قمی رد کرد به این که این مجرد فرض است، ما کجا می تونیم همچه چیزی را اثبات بکنیم. این گذشت. دوم اجمال الخطاب این است که مولا به عبدش خطابی را متوجه ساخته، تصادفاً عبد معنی این خطاب را ندانسته. نه اینکه مولا تعمد داشته به اجمال گویی، نه، مولا به امید اینکه این عبد معنی این لفظ را خواهد فهمید لفظی را الغا کرده، ولی مخاطب در معناش مردد مونده. این هم یک جور اجمال الخطاب. دوم، سوم اینکه مولا خطابی را الغا فرموده که اون روز معنی این خطاب بر مخاطب روشن روشن بوده، بعدن بر مخاطبین دیگر که حاضر نبودن در اون زمان یا حاضر نبودن در مجلس خطاب، الغائبین و المعدومین، کسانی که غائب بودن از مجلس خطاب یا اصلا در اون زمان وجود نداشتن مثل ماها، برای اونها مجمل شده است. خطاب بل مجمل اینجوری که روز اول برای مخاطب مبین بوده، بعدن برای مخاطبین این بل برای مقصودین به تفهیم مجمل شده است. این هم یک جور اجمال. چهارم این است که مولا خطابی را القا فرموده است و برای اونها روشن بوده اون روزی که خطاب را القا کرد، بعدن برای دیگران مجمل شده. دیگرانی که اصلا مقصودم به تفهیم هم نیستند، اصلا مقصودی نه به تفهیم نیستند، برای اونها این خطاب مجمل شده. حالا توضیح خواهم داد، نگران نباشید، یه اسمی هم روشم میگذارم که بهتر، البته این اسم گذاری از ناحیه ما خواهد انجام گرفت. این چهار رقم اجمال. اجمال این اون اولی چطور اسمش بگذاریم؟ اجمال خطاب تعمدی. لابد صلاح میدونید ولی اجمال خطاب تعمدی. اون دومی اسمش را بگذاریم اجمال خطاب ذاتی. اون سومی هم اسمش را بذاریم اجمال الخطاب عرضی. چهارمی هم اسمش را بذاریم اجمال الخطاب مسامحی. این اسمهایی که ما اسم گذاری کرده، ما در کتاب یه وقت تفحص نکنیم برای تقریب ذهن. اون ستای آخری یه قدر توضیح داره، توضیحش بدم بعد خودمون میفهمیم که این اسم گذاری ها روی چه مناسبتی بود. فرض بفرمایید روز اول که خدا فرموده حافظو علی الصلوات و الصلاة الوسطا، اونها که مخاطب به این خطاب بودن در اون زمان، الموجودین الحاضرین فی المجلس، این خطاب برای اونها مردد شد، نفهمیدن صلاة الوسطا ظهر است یا جمعه. این چه اسمی روش بذاریم؟ اجمال الخطاب ذاتی. یعنی این خطاب از اولش بر مخاطبین مجمل بوده. البته تعمدی نیست، مولا تعمد نداشته بر اجمال گویی، اتفاقا اینجوری شد که عبد معنی صلات وسطا را متوجه نشد که ظهر شد. اجمال خطاب ذاتی. اجازه بدید چه عرض میکنم. تالتن مولا که فرموده حافظو علی الصلوات و الصلاة الوسطا، برای مخاطبین الموجودین فی المجلس معناش مشخص بوده، از قرائن احوال میدونستن صلاة الوسطا چیه برای اونها. بعدن برای دیگران که رسید، مرادم از دیگران المعدومین و الغائبین، اونها که در مجلس حاضر نبودن یا اونها که در حین نزول این آیه وجود نداشتن، برای غائبین یا برای معدومین که رسید مجمل شد. و فرض این است که خطابات شامل معدومین و غائبین هست، خطابات مختص بر موجودین الحاضرین نیست. این بحث را در معالم خوندید، هل الخطابات الشفاهیه مختصتون بالموجودین فی زمن النزول فی زمن الخطام او یعم الغائبین والمعدومین. بحثش که اونجا فرض این است که نخیر، خطابات شامل معدومین و غائبین هم هست، اما این خطاب وقتی به معدومین و غائبین رسید معناش رو نفهمیدن. خب اسمش را چه بذاریم؟ المجمل بالعرض. این خطاب بالعرض مجمل شده، بالذات مجمل نبود، ثانیان و بالعرض مجمل شد. چهارمی یا این اون ستا آخری که سومی بشه، بله، این که هینی که مولا فرموده حافظو علی الصلوات و الصلاة الوسطا، مخاطبین کاملا میدونستن صلاة الوسطا معناش چیه، بعد که به دیگران رسید معنی صلاة الوسطا را نفهمیده از صلات وسطا زود از یاد جمعه و قائل بر این که خطابات شفاهیه شامل معدومین و غائبین نیست، اصلا خطاب مال اونها نیست، خطاب مال کسانی است که الموجودین حاضرین، اما المعدومین الغائبین اونها اصلا اهلیت بر این خطاب ندارن، خطاب شامل اونها نیست. خیلی خوب، خطاب شامل اونها نبود، خب خطاب شامل اونها نیست، اما در تکالیف که شریک هستن، غائبین با حاضرین، معدومین با موجودین، در تکالیف که شریک هستن، بله؟ منتها در خطاب شریک نیستن، چون در تکالیف شریکن، تکالیف رو از همون ادله به دست میارن دیگر، از همون خطاباتی که مختص بر موجودین بوده و مال اینها نیست، از همونها باید روی شرکت در تکلیف استفاده ببرم. خواستن استفاده ببرم معنی صلات الوسطا را نفهمیدن. این از صلات الوسطا که یک خطابی است مختص بر موجودین حاضرین و معناش را اونها فهمیدن و حالا ما میخواهیم رو حساب شرکت در تکلیف استفاده ببریم، معناش را نمیدانیم. اسمش بذاریم اجمال الخطاب. چی؟ اجمال الخطاب مسامحی. چرا مسامحی؟ چون اصلا خطاب مالی اینها نیست که، خطاب مالی شما نیست خطاب بگویید. بله ما یه خطابی داشتیم متاسفانه برای ما مجمل شد. نه آقا شما خطاب نداشتید، خطاب مالی شما نیست. این که بگویید خطابی داریم و مجمل، باید مسامحتن بگویید این حرف را، و الا حقیقتا خطاب مالی شما نیست. این خطابی که به ما رسیده مجمله، این خطاب مال شما نیست، مسامحتا باید گفت اجمال الخطاب. اجازه بفرمایید عرایزم را دستبندی بکنم که چه عرض کردم. عرض شد اجمال الخطاب چهار جور متصوره. یک، مولا تعمد داشته است بر اجمال گویی، تعمد داشته اصلاً، این یک جور اجمال گوییه. بحثش در مطالب قبلی گذشت، هم محقق قومی هم محقق خونساری بحثش را به میون آوردن و فرمودن اینجا احتیاط واجبون. منتها قومی فرمود که مجدد فرض کجاست، هم چه چیزی بگذارم از روش. سوم چهارم این است که نه، مولا تعمدی بر اجمال گویی نداشته، تصادفاً خطاب مجمل شده. و این گفتیم تارتاً اجمال الخطاب ذاتیه، تارتاً اجمال الخطاب عرضیه، ثالثاً اجمال الخطاب مسامحیه. اجمال الخطاب ذاتی یعنی اون روزی که مولا بر مخاطبین فرموده از صلات الوسطا، خود مخاطبین معنی صلات الوسطا را تصادفاً نفهمیدن. چیه؟ اجمال الخطابی ذاتی، یعنی خطاب از اول برای مخاطبین مجمله. منتها نه اینکه مولا تعمدن اجمال گویی کرده ها، مولا به رجای اینکه اینها معناش را خواهم فهمید خطاب را القا کرده، تصادفا اینها معناش را نفهمیدن. خب اجمال الخطاب ذاتی. دوم اجمال الخطاب عرضی، مولا فرموده از صلات الوسطا، مخاطبین معناش را فهمیدن اما غیر مخاطبین که به این خطاب برخورد کردن معناش را نفهمیدن. و فرض این است که الخطاب مشترک بین الموجودین و الغائبین و الحاضرین و المعدومین، خطاب بین همه مشترکه. منتها برای اون طبقه اول معناش روشن بود، برای طبقات دیگر معناش مجمل شد. این چیه؟ اجمال الخطاب عرضی. آخری اینکه اجمال الخطاب مسامحی، مولا اون روزی که فرمود از صلات الوسطا، آقایان مخاطبین و حاضرین کاملا معناش را فهمیدن، بعد که به دست طبقات دیگر افتاد معناش را نفهمیدن و فرضی نسی خطاب مختص بوده بر موجودین حاضرین، الغائبین و المعدومین اصلا شرکت در خطاب ندارن، ولو شرکت در تکلیف دارن. شرع محمد مستمر الى یوم القیامه، هر کس یه تکلیف جداگانه در دین ندارد، همه اهل یک ملت هم یک دین
همه در احکام شریکن، صحبت سر خطابه، ظاهر خطاب متوجه بر همگانه یا متوجه بر موجودین؟ فرض این است ظاهر خطاب مال الموجودین الحاضرین است، نه مال دیگران. حالا دیگران که میگوین این خطاب به ما رسیده مجمل، الخطاب المجمل، چه اسمی روش بذارین؟ الخطاب المجمل مسامحی. چرا مسامحی؟ چون اصلا خطاب مال اینها نیست. عرض کردم که اون اولی را سابقا بحثشو کرده ایم. در درس این روزی ما اون که دور میزنن این ستاست. برگردیم سر درسمون. محقق خونساری فرمود که اگر خطابی از مولا صادر شد ولی مخاطب نفهمید که مراد چیه، باید احتیاط بکند. شیخونا اول میفرماید خب ظاهرش این است که با ما موافقه، خب ما هم احتیاطی هستیم، ایشون هم احتیاطی شدن. اما اگه دقت بکنید نه، با ما موافق نیست.
احکام است.
یعنی چه؟ موضوعات علت احکام است. یعنی نماز با اون ده خطاب مجمل شد احتیاط میکنیم. اون دوتا فرض قبلی را فرموده اند، دوتا فرض قبلی که چی باشد؟ مجمل ذاتی، مجمل عرضی. و اونه که ما محل بحثمونه به نام اجمال خطاب عنوان کرده ایم، آیا احتیاط واجب است یا نه، کدوم مقصودمونه؟ اون سومی مقصودمونه. خب شیخونا میفرماید ما روی اولی بحث نداریم و روی دومی هم بحث نداریم، روی سومی بحث داریم، روی اولی چرا بحث نداریم؟ به جهت اینکه اصلا معلوم نیست همچه چیزی در اسلام وجود داشته باشد که خطابی روز اول بر خود مشافهین مجمل بوده و معناش را نفهمیده اند. اصلا چنین چیزی معلوم نیست در اسلام وجود داشته یا نه. فلیجا ما روی این بحث نمی کنیم، معلوم نیست بوده یا نبوده. روی دومی هم بحث نداریم. دومی این که خطاب اول مجمل نبوده بعدم مجمل شده و فرض این است که خطاب شامل همگانه، نه ما روی این هم بحث نداریم. چرا؟ چون عقیده ما بر این است که خطابات شفاهیه مختصتون بالمشافهین بها، مختص است بر مشافهین، اصلا المعدومین الغائبین مخاطب به اون خطابات نیستند. لذا ما روی این فرض بحث نداریم، فقط ما روی فرض سوم بحث داریم که خطاباتی صادر شده روز اول، حالا برای اونها مجمل بوده یا نبوده کاری نداریم، یا مجمل بوده یا مبین بوده. این خطاب امروز آمده به دست ما رسیده و ما میبینیم مجمله و ما هم با اونها در خطابات شریک نیستیم که اجمال الخطاب مسامحی. این واجب است یا میشه براعت جاری کرد؟ پس دیدید که محقق خونساری که اجمال الخطاب را عنوان فرموده و قائل به احتیاط شده فرق دارد با این اجمال الخطابی که ما عنوان کرده این و روش بحث داریم. نظر ایشون به فرض اول و دومه و نظر ما به فرض سومه. نظر ما به فرض خب اون یکی را اصلا به حساب نمیاریم، اجمال الخطاب تعمدی که بحثش قبلا گذشت. اون سه تا اجمال الخطابی که امروز عنوان کردید اینها را مد نظر دارم. میفرماید محقق خونساری فرض اول دوم را عنوان فرموده ولی ما که بحث داریم فرض سوم را بحث داریم. حالا اجازه بدید عرضم تمام بشه. و این فرض سوم در حقیقت اسمش گذاشتیم اجمال الخطاب، در واقع برمیگرده به همون فقدان نص. مسئله اولا فقدان نص بود یا نه؟ اینجور اجمال الخطاب برگشت میکند به چی؟ به همون فقدان نص. چون خطابات که مال ما نیست، یک خطابی که مال دیگران بوده به دست ما رسیده و معناش نمیفهمیم، این برمیگرده به همون فقدان نص. منتها اسمش گذاشتیم اجمال نص.
این خلاصه مطالبی است که شیخنا رحمه الله در این مورد ذکر کرده اند. اول شبهه این که مثل این که خونساری رحمه الله با ما موافقه، بعد بله دقت گیری میکنن میفهمد نه این در تحقیقی تبین که ایشان مرادشون از اجمال الخطاب یه فرضه های دیگری است، ولی ما هدفمون از اجمال الخطاب فرضه دیگری است که برگشت میکنم
محتمل علا تقدیر ترک احد المحتمل مکرر است کردم. این آقا میبینه
کنیم یک قسمش را قبلا عنوان کرده این به نام اجمال تعمدی، سه قسمش را هم امروز عنوان کردیم و گفتیم محقق خونساری اون فرض اول دومی را در نظر دارد، ولی ما اون فرض آخری را در نظر داریم. خب دیگه اما شرکت در تکلیف در آخر معالم فرمود من ضروریات دین بل اجماع و ضروره، همه در خطر تکالیف شریکن و همه و همه در ادله شریکن، کتاب سنت اجماع و عقل، ولی هازا غیر از این است که ظاهر خطاب متوجه به غائبین هست یا نیست که خیلی جاها ثمراتی دارد. این جمله همین خطاب روز وظیفه لابد می فرمایید مضمون الخطاب روز وظیفه، بل خطاب که وظیفه مولاست، بل مولا خطاب صادر می کند، می فرمایید لابد مضمونش بل چرا فلزا ما هم به خطابات مراجعه می کنیم بلکه مضمونش را به دست بیاریم. حالا یه وقت ما نتوانستیم مضمونش را به دست بیاریم ولی مخاطبین مضمونش را میدونستن، اونجا میریم سراغ چی؟ سراغ اصل براءت و اصل احتیاط. اینطور دیگر که ببینیم ما براءت باید جاری بکنیم، گو اینکه اون آقایون در اون زمان معنی خطاب را کاملا دانستن، ولی خب ما که نمیدونیم. حالا وظیفه ما چیه که نمیدونیم؟ هل البراء او الاحتیاط چه بکنیم؟ مطلب در تطبیق انشاءالله تعالی میرسیم. وقتی گفتن اجمال الخطاب ظاهرش این است که خطاب در خود مخاطب مجمل باشد، اجمال الخطاب ظاهرش این است که خطاب در مخاطب مجمل بوده، نه اجمال الخطاب یعنی خطاب بر غیر مخاطب مجمل باشد. این خلاف ظاهره. اگر یه مختصر ابهامی همون در تطبیق حل میشه دیگه، جای معطلی نیست. اجازه بفرمایید با. مهم نیست، در تطبیق میرسیم. اگر مهم بود توضیح میدیم انشاءالله. المسئله ثالثه، مسئله سوم. چرا مسئله سوم این است که دوران الامر بین المتباینین لتعارض النسلین، یک نسل گفته ظهر واجب، یک نسل گفته جمعه واجب، خدایا به کدام یک از نسلین عمل بکنیم؟ اگر یکی راجح بود یکی مرجوح، راجح را عقص میکنیم، مرجوح را طرح میکنیم. اگر هر دو مساوی بودن ائمه ما فرمودند ایزن فتخیر، باید احدهما را اختیار بکنید. این ایزن فتخیر جلو اون احتیاط عقلی، احتیاط شرعی، جلو همه اونها را خواهد گرفت. هیچ وقت ادله احتیاط نمیتوانم با این ایزن فتخیر معارضه بکنند. ایزن فتخیر به طول کل. مسئله چهارم هم که شبهه موضوعی است که خدا میدوند برسیم امروز یا نرسیم. ثم ان المخالف في المساله ممن اثرنا عليه هو الف يعني یک سطح بالاتر و ما تقدم من البعض. ایشون فرمودن احتیاط واجب است و خطاب بالمجمل عیبی ندارد و اینها، و ما تقدم من البعض مطلبی که قبلا از محقق قمی نقل کرده ایم من منع تکلیف بالمجمل که خطاب به مجمل
قبیح است لاتفاق العدلیه على استحاله تأخیر البیان. امامیه متفقان بر اینکه الخطاب بالمجمل و تأخیر البیان قبیحون. قد عرفت من اقبههی اولا، همون الان متوجه شدی که الخطاب بالمجمل و تأخیر البیان قبحی ندارد. در چه صورتی قبحی ندارد؟ در صورت تمکن از تحصیل علم یا در صورت تمکن از احتیاط. قد عرفت من قبحهی اولا، و هیچ قبحی ندارد. و کون الکلام فی ما عرض له الاجمال ثانیا، در فرضم قبحی داشته باشد همچه چیزی، در مجمل ذاتی این قبح هست و بحث ما در مجمل عرضیه. بله. و کون الکلام فی ما عرض له الاجمال، بحث ما در مجمل ذاتی نیست، در مجمل عرضی است. مجمل عرضی هرگز قبحی ندارد. ثم این المخالف المسئله، مخالف در این مسئله، در مسئله وجوب الاحتیاط فی المتباینین، مخالف ممن اثرنا علیه، یکی فاضل قمی است و دلیلش را هم الان خوندیم و جوابش را هم الان دادیم، محقق قمی. و دیگری المحقق الخنساری فی ظاهر بعض کلمات، محقق خنساری در ظاهر بعض کلماتش، ظاهر بعض کلماتش نشون میده که در متباینین احتیاط واجب نیست. لکنه قدس سره وافق المختار فی ظاهر بعض حل آخر، ولی محقق خنساری موافقت فرموده است با مختار ما، یعنی احتیاط را واجب دانسته فی ظاهر بعض کلمات دیگرش که با ما موافق. قال فی مسئله توضیح بالماء المشتبه بالنجس، در مسئله وضو گرفتن با اینا این مشتبهین، قال فی مسئله توضیح به احد اینا این المشتبهین، بعد کلام له، بعد از آنی که مطالبی را ذکر فرموده، فی منع تکلیف فی العبادات الا بما ثبت من اجزائها و شرائطها، می فرماید ما مکلف نیستیم در عبادات مگر اون مقداری را که متیقن است، من اجزائها و شرائطها، یعنی در اقل اکثر ارتباطی مکلفیم به کدوم؟ به اکثر یا به اقل؟ به اقل. بعد حرف را کشنده به متباینه، قال بعد کلام له درباره اقل اکثر ارتباطی، ما لفظه نعم لو حصل یقین المکلف به امر، اگر مکلف یقین پیدا بکند به یه چیزی، ولم یظهر معنا ذلک الامر، اما معنی این امر را نداند، بل یکون مترددا بین امور، مکلف مردد باشد بین اموری، فلا یبعد القول به وجوب تلک الامور جمیعا. بعید نیست که اینجا وقتی خطاب بر مخاطب مجمل شد، احتیاط واجب بشود در متباینین آمد. خب بعید نیست که احتیاط واجب بشود، فلا یبعد القول به وجوب تلک الامور جمیعا حتی یحصل الیقین بل براعه، اشتغال یقینی براعت یقینیه میخواد اینجا. خب ظاهر این کلام نشون داد که ایشون هم احتیاطی هستن در اجمال و نص، چنانچه شیخونا احتیاطی هم. لیکن تأمل فی کلامه، ولی اگر کسی تأمل داشته باشد در کلام خنساری رحمه الله، یعطی عدم ظهور کلامهی فی الموافقه، نخه کلام ایشون هیچ ظهوری ندارد در موافقت با ما، چون ظاهر کلامشون نشون میده چون خطاب مجمل اصلی را ایشون مد نظر دارد. لأن الخطاب المجمل واصل الینا، این خطابات مجمله که به دست ما رسیده، لا یکون مجملن للمخاطبین، بر مخاطبین که مجمل نبوده، این مجرد فرضیست که ایشون فرموده. فتکلیف المخاطبین بما هو مبین، آقایان مخاطبین مکلف بودن به یه چیزهایی که معناش براشون مبین بوده، روشن بوده. خطاب برای مخاطبین هرگز مجمل نبوده، این مجرد فرضی است که خونسار فرمود. و اما نحن معاشر الغائبین، اما ما غائبین و معدومین، فلم یثبت الیقین بل بل الظن به تکلیفنا بذلک الخطاب، نه یقین داریم و نه ظن داریم که این خطابات شامل حال ماها باشد. ما مشمول خطابات نیستیم، لا یقینن ولا ظنن. خب خطابات شامل ما نیست. خب فمن کلف پس ما قصده لم یقع، ما وقع لم یقصد. فمن کلف به، اونهایی که مکلف بودن به این خطابات، لا اجمال فیه این ده، خطاب نزد اونها مجمل نبوده. ما اجمال را فرض میکنیم و الا تحقق ندارد، خطاب مجمل نبود. و من عرض له الاجمال، و کسانی که اجمال برای ایشان پیش آمده که ما غائبین، لا دلیل علی تکلیفه بالواقع المردد، ما به واقع مردد مکلف نیستیم. بله، لا دلیل علی تکلیفه بالواقع المردد، دلیلی نداریم که مکلف باشه به واقع مردد، یعنی دلیلی نداریم برای اینکه این خطاب شامل حال این آقا بوده باشد. منظور این است لأن اشتراك غير الغائبين مع الغائبين فيما لم يتمكنوا من العلم به عین الدعوا، توی شریک بودن غیر مخاطبین با مخاطبین در جایی که قدرت علمش را نداشته باشن عین الدعوا. این اول محل کلامه که آیا ما با اونها در خطاب شریک هستیم یا شریک نیستیم. عین الدعوا. خب اون یه من البته خطابات در همه حجته، چی من قصد چی من لم یقصد، ولی اون ربطی به این ندارد که آیا خطابات مختص بر موجودینه یا غائبین رو هم شامل. ولو خطابات مختص بر اونها هم بوده، حجیت ظواهر یه امر عرفیست. ولو پدر یه نامه یه به پسر نوشته، چی ربطی به دیگران دارد؟ آقا موسی وصیت نامه ای را به وصیش نوشته، چه ربطی به دیگران دارد؟ آقا اما چکار میکنم ظاهرش برای همگان حجته یا نه؟ وقتی این وصیت نامه را میخوانن، ظواهر این وصیت نامه را عمل میکنن یا میگوین نه ما که وصی نیستیم، مورد خطاب آقای وصیه؟ نخه، این نامه ای را که پدر به پسر نوشته است، اگه پسر بی سواده میدید میگه دیگران میخوانند و براش معنا میکنن. ولو خطاب مال کیه؟ مال دیگران یا مال پسر؟ مال پسرشه دیگر. ولی حجیت ظواهر این حرفه ها را ندارد، قبلا خوندیم و حلاجی هم شد به حمدالله. بله کشتسر یه مطلبی دارد که تمام شبهاتتون با این مطلب شسته خواهد شد. بله فتحقیق انه هنا مسئلتین، تحقیق این است که در باب اجمال الخطاب دو مسئله است. دو مسئله، اون سه جور اجمال الخطاب که داریم ما غیر از اون اجمال الخطاب تعمدی که قبلا خونده این، اونها را میخواد بگویم. فتحقیق انه هنا مسئلتین، تحقیق این است که ما در باب اجمال الخطاب دو مسئله داریم. احداهما، یکی از مسئلتین این است، اذا خوطب شخص بمجمل، وقتی شخص مخاطب شد به مجمل، شخص مخاطب شد به مجمل، هل یجب علیه الاحتیاط اولا، احتیاط واجب است یا نه، این شامل کدوم فرضها میشه؟ اذا خوطب شخص بمجمل ذاتی و عرضی، هر دو را شامله. منتها در ذاتی برای طبقه اول مجمل بوده، در عرضی برای طبقات بعدی مجمله. ولی فرض این است که همه در تکلیف در خطاب شریکن، فرق نمی کند وقتی همه و همه در خطاب شریک شدن، فرق نمی کند برای طبقه اولا مجمل باشد، میگویم خوت به شخصون به مجملین، یا برای طبقات بعدی مجمل باشد، بازم صدق می کند خوت به شخصون به مجملین، به هر دو صدق می کند یا نه؟ کلیه کسانی که این خطاب مجمل متوجه اونها هست، چه طبقه اول چه طبقه بعدی، صدق می کند که خوتبه به مجملین هل یجب علیه الاحتیاط اولا. این یه مسئله اثانیه. مسئله دوم، انه اذا علم تکلیف الحاضرین به امر معلوم لهم تفصیلا، وقتی معلوم شد تکلیف حاضرین، آقایان حاضرین، به یک امری که معلوم بوده برای ایشون تفصیلا، و فهموه من خطاب، مطلب را از اون خطاب فهمیدن، خطابی که هو مجملون به نسبت الینا معاشر الغائبین، اون خطاب نسبت به ما معاشر غائبین مجمله، و فرض این است که ما معاشر غائبین در خطاب شریک نیستیم. خب فهل یجب علینا تحصیل القطع بالاحتیاط، آیا ماها که مورد خطاب نیستیم و مرددیم احتیاط واجب است به اتیان ذالک الامر که اون امر را به جا بیاریم ام لا؟ والمحققو حکم به وجوب الاحتیاط فی الاول دون ثانی. محقق خونساری که فرمود در اجمال الخطاب احتیاط واجبه، مسئله اولا را در نظر داشته. حالا مسئله اولا را یا مجمل ذاتی فرض بکنید یا مجمل عرضی، دون ثانی دومی مقصود ایشون نبوده و محل بحث ما اون دومیه. بازم یه سطر بعدی که میاد تمام شبهاتتون رو از بین میبرد. فظهر من ذلک، از این توضیحات ما روشن شد ان مسئله اجمال النص، مسئله اجمال نصی که امروز عنوان کرده ایم و در درس قبلی، انما یغایر المسئله السابقه، جدا خواهد شد با مسئله قبلی، یعنی فقدان نص، با مسئله فقدان نص، فی ما فرز خطاب مجمل متوجه الى المکلف. مسئله اجمال نص جدا می شود با مسئله فقدان نص. در کدوم فرضها، در کدوم فرضها جدا میشه؟ در اجمال ذاتی و اجمال عرضی، در این دوتا. اما در اجمال مسامحی نه، جدا نیست، اون برگشتش به همون فقدانی نسته. ببینی فظهر من ذلک ان مسئله اجمال نص، انما یغایر مسئله سابقه، مسئله اجمال نص مغایر می شود با مسئله فقدان نص، فیما فرض خطاب مجمل، در جایی که فرض بکنیم خطاب مجمل بوده، متوجه الى المکلف، خطاب مجمل متوجه شده به سوی مکلف، اما لکونه حاضرا این در صدور الخطاب، یا از این جهت که این آقا حاضر بوده این در صدور الخطاب، حاضر در مجلس، و این مال القول به اشتراک الغائبین مع الحاضرین فی الخطاب، یا از این جهت که بگوییم حاضرین با غائبین در خطاب شریکن. ها، در این دو فرض اجمال الخطاب جدا میشه از فقدان نص. و اما اذا کان الخطاب للحاضرین، اما بنابر این که خطاب مال غائبین نیست، خطاب فقط مال حاضرینه، و عرض له الاجمال بالنسبه الى الغائبین، و اجمال عارض شده است نسبت به غائبینی که مقصود بالخطاب نبوده اند، فالمساله من قبیل عدم النص الا اجمال النص، بازم برگشت میکند به همون مسئله فقدان نص. اسمش نباید گذاشت اجمال النص. اگر گفتیم اجمال النص چطوری میشه؟ احسنتم، اجمال النص مسامحی، و الا برمیگرده به همون فقدان نص. خب این انک قد عرفت، ولی شما بارها متوجه این معنا شده اید، ان المختار فیهما وجوب الاحتیاط، چه فقدان نص چه اجمال نص، چه اجمال نص ذاتی عرضی مسامحی، هر جور که شما فرض بکنید اقوا چیه؟ وجوب الاحتیاط، شک در مکلف به جای وجوب الاحتیاط است. ففهم کاملا بفهمید. المسألة الثالثة ما اذا اشتبه الواجب به غیره، واجب به غیر واجب مشتبه شده، لتکافؤ النصین، به خاطر تعارض نصین. کما فی بعض مسائل القصر و الاتمام، چنانچه در بعض مسائل قصر و اتمام آقا در سفر چهار فرسخی که انسان برود و برگردد می شود هشت فرسخ، روایات مختلفه. بعض روایات می گوید تمام واجبه، بعض روایات می گوید قصر واجبه. شد در مکلف و به لتعارض نسه فالمشهور فیه التخییر. خب معروف است که وقتی صحبت تعارض نسلم به میون آمد جای التخییر، لأخبار تخییر، چون اخبار تخییر زیادی داریم. از حلیم عن المعارض و اخبار تخییر معارض ندارد. چطور معارض ندارد؟ در یکی از روایات داشتیم در خبرین متعارضین که خز ما وافق من همل احتیاط، مطابق احتیاط رو اخذ بکن. چطور معارض ندارد؟ می فرماید هیچ معارضی ندارد حتی ما دل علی الاخذ بما فیه الاحتیاط. حتی اون روایاتی که گفته از ما وافق من همل احتیاط اخذ بکن، اونم معارض. چرا؟ لأن المفروض عدم موافقت شیء من همال الاحتیاط. فرض این است که متباینه، اینه کدوم مطابق احتیاطه؟ آقا خوز ما وافق من همال احتیاط مال شبهه تحریمیه و شبهه وجوبیه و که شکی در تکلیف ها، مال شکی در تکلیفه، نه مال شکی در مکلف و به. در مکلف به کدومش احتیاط؟ ظهر احتیاطه یا جمعه؟ بله به تنهایی کدوم احتیاطه؟ هیچ کدوم. بله دوتایی من اون احتیاطه. می فرماید حتی ما دل علی الاخذ بما فیه الاحتیاط لان المفروضه عدم موافقت شیء منهما للاحتیاط. چون فرض این است که هیچ کدوم به تنهایی موافق با احتیاط نیست. الا ان یستظهر من تلک الادله، مگر کسی از این ادله استظهار بکند مطلوبیت الاحتیاط. هدف این است که شما وقتی خبر با هم تعارض کردن، هدف این است که احتیاط بکنید. حالا اگر یکی مطابق احتیاطه، اون یکی را اخذ بکنید. دوتایی من مطابق احتیاطه، دوتایی را عمل بکنید. الا ان یستظهر، مگر کسی استظهار بکند از اون ادله مطلوبیت احتیاط عند تصادم ادله. حالا احتیاط به احدهما باشد یا به کلیهما باشد، مثل ما نحنفی. لیکن قد علفت فی ما تقدم، ولی سابقا توضیح دادیم ان اخبار الاحتیاط لا یقاوم سندن و دلالتا لاخبار تخییر. اخبار احتیاط نمیتواند استقامت بکند نه سندن و نه دلالتا در مقابل اخبار تخییر. بس ملاقا وقت تمام شد و صلی الله علی محمد و